اللهم صل على فاطمة وأبيها وبعلها وبنيها والسر المستودع فيها بعدد ما أحاط به علمك. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. بسم الله الرحمن الرحيم. روز سه‌شنبه سوم اسفند ماه سال 1395 هجری شمسی مطابق با 23 جمادی الاولی سال 1438 هجری قمری مطابق با 21 فوریه 2017 میلادی مباحثمون در طب المعصومین بود. دست شما در نکنید. و گفتیم که خوراکی ها از حیث حالت گاهی جامدن، گاهی به صورت مایع، گاهی محلوله و گاهی مخلوطه. جامد باشه مثلا کباب لقمه ای نوش جام میکن، مخصوصا کسی که کمخونی کشنده داره، کباب لقمه ای گوشت گوسفندی میخوره که فقر ویتامین به دوازدهش خوب میشه. گاهی اصلا شخص و اشخاص سنشون بالاست یا تو سن رشدن، تحرک دارن، تعرق دارن، کار سخت دارن، یبوست دارن یا سکته های ناقص کردن و مانند اینها، ما باید برای این افراد غذای زنده در اختیار بگذاریم، مثل آبگوشت، مثل خورشت، مثل آش، مثل سوپ، مثل کلجوش یا قاطقی یا انواع شورباها یا فرنیها، فرنی میگم. بعد توضیحاتی دیروز دادیم، بعد گفتیم این المربا آبگوش و خورش خیلی فواید داره. یکی از فوایدش اینه که اگر گوشتش هم کم باشه، لااقل از این آب آبگوشت و آب خورش خیر به دیگران هم میرسه، مثل فامیلا، مثل همسایگان. و خیر دیگهش اینه که شخص رو از خودمحوری و مصلحت اندیشی شخصی بیرون میاره، به فکر مصلحت اجتماعی هم هست. یعنی خودش نمیشینه یک شکم سیر بخوره، بلکه همسایه، فامیل و ما و هاکذا اینها رو هم در نظر میگیره. تصادف فهمیدیم؟ یعنی خیرش به دیگران هم میرسه. پس از کسل و بخیل بودن، کسل بودن در انجام وظیفه و بخیل بودن و شح مطاع، حرص زدن طماع، بیرون میاد، میشه اهل انفاق جود، سخاوت، کرم، فضل، ایثار. نه تنها ينفقونه، بلکه حالتهای تفضل و کرم و ایثار دارن. چرا؟ چون همه کریمان با فضلن و اهل شرافتن. در این حالی که انفاق به نوع واجب و مستحب دارم در قالب زکات واجب، خمس واجب و یا مستحبات مثل صدقات شرعیه مستحب، مثل وقفهای شرعی مستحب به نوع خاص یا به نوع عام، برای یک بطن یا برای بطون متعدده. لذا میگه وقتی خورشت یا آبگوش درست میکنید، این مایعش و گوشتش به همسایاتون دیگران هم بدید، براتون برکت داره. یعنی اثر موندگاری مثبت دائمی دارد. اینه میگیم برکت داره، از برکه میاد. مثل که سینه رو به خاک میزنی، پشت نفس اماره رو به خاک میمالی، شکم پرسته مصلحت اندیش شخصی نیستی، گرسنگی دیگران رو در نظر میگیری، از فقرا، از مساکین، از ایتام، از همسایگان، از اقشار آسیب پذیر اجتماع. مثلا از زنان سرپرست خانوار غافل نیستی، خیر رسانی داری. یا کسانی که معلولیت جسمی دارن و مانند او، خب اینا هم بشرن، انسانن، نسبت به اینها هم بی تفاوت نیستی. دیدین این آبگوش و این خورش چه برکتی داره؟ هم مدیریت برخیشتن تو در درونت رو به راه میکنه، یک معده، نمیگذاره شکم پرست باشن و فقط گرسنگی شخصی خودم رو برطرف کنم، نمیگذاره نسبت به اقشار آسیب پذیر اجتماع هم بی تفاوت باشن. این دوتا روایتی که تو کتاب بود خوندم، و جانش اینه میگه، روح اون دو روایت اینه. خب معلوم شد آقا؟ بسا میگه این برکت داره. بعد گفتیم مؤمنا این خورشت با این کیفیت، با این طرز تهیه، با این نحوه انفاق و ایثار، این خورشت انبیاء، رویه انبیاء و مرسلینه. 124 هزار نبی داریم که از این تعداد 303 تاش رسولن، از این تعداش 5 تاش اولوالعزم من الرسولن. این مرق، این آبگوش، این خورشت با این کیفیت، با این تهیه و با این نوع انفاق، این رویه و مسلک انبیاء و مرسلین، احیا کننده سنن انبیاء و مرسلین، خانواده توحیدی مؤمن با کرامت، با شرافت ادبی و فاطمی و حسنی و حسینی، این پنج تن آل عبا. و تک تک امامان معصوم، و انت کریم من اولاد الکرام، همه اینجوری. آیه قرآن هم داریم، شیعه و سنی هم متفق القول بر این که این بنده های خدا روزه بودن و یتیم و مسکین و درمانده مراجعه میکنن و اینا افطاریشون رو میدن. ببین ایثار، ایثار فوق انفاق. و نهایت کرامت و شرافت شخص رو بیان کنه، در این حالی که خودش 100% محتاجه، از حق شخصیش کاملا میگذره برای اینکه دیگری به نوای صحیحی برسه و در اطاعت و تبعیت حکم خدا باشه. یتیما و اسیرا که تو آیه قرآن بیان فرمود، اللحم باللبن مرق الانبیاء، اینم که در محاسن جلد 2 صفحه 466 حدیث 438 و صفحه 468 حدیث 447 و مطالب دیگری که گفتیم و گفتیم که در الامامت و تفسره من الحیرت صفحه 132 راوی میگوید شنیدم که امیر المؤمنین علی علیه السلام فرمودند ان لنا اهل البيت رايه من تقدمها مرقا، تحقیقا برای معصومی که اهل بیت عصمت و طهارت رسول الله هم حضرت زهرا و 12 امام معصومه، اینها هادیان امته، پرچم های هدایت در طول زمان الی یوم القیامه، هر کسی که بر اینها پیشی بگیره این خارج از دین شده طبق حکم خدا و تبلیغ رسول الله و تبیین حضرت زهرا و 12 امام معصوم عمل نکرده، خارج از دین شده. ان لنا اهل البيت رايه من تقدمها مرقا، یعنی ولو شده از صراط مستقیم بیرون رفته، از صراط مستقیم بیرون رفته. و من تأخر عنها محق و حجمی قف، و اگر تأخیر کند از انجام وظیفه به گونه ای که استخفاف در دین کنه، در انجام واجبات کنه، علاوه بر اینکه حرام گناه کبیره، دینش هم ناقصه، دینش هم چیه؟ ناقصه، کامل نیست. و من تبعها لحقه، هر کسی که علاوه بر اطاعت از احکام الله و فرامین ولایت حقه رسول الله و حضرت زهرا و 12 امام معصوم امیر المؤمنین بیا تا امام زمان حی منتظر عجل الله تعالی فرجه الشریف، هر کسی که تبعیت کنه این تو عمل ملحق شده به 14 معصوم، یعنی در طول زمان خودش و نسلش از آغاز قدیر خم تا بعد از ظهور و خروج و قیام و استقرار حکومت عدل جهانی امام زمان خودش رو تو صراط مستقیم که صراط محمد و آل محمد نگه داشته. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجه. در اینجا چون بحث آبگوش و خورش پیش آمد، باید ببینیم تو چه ظروفی درست کنن و چه ظروفی درست نکنن. چرا؟ به خاطر اینکه بعضی از ظروف سرطانزاست، بعضی از ظروف سرطانزاست بسیون لبه. مثلا ظروف آلومینیومی، ظروف سربی، ظروف پلاستیکی و ملامین و از این حرفا، و ظروف اینچنینی مؤمنا، حتی ظروف تفلونی، بالاخص وقتی که این ماده تفلونی جدا شده، اینها همه سرطانزاست.
سرامیکی
مشکوک، احتیاط کنی بهتر. حالا اینا همه سرطان زاست، پس من که میخوام آب گوش اینا درست کنم، بهترین ظرف اولا ظرف سنگیه، خب بهترینش باز از این سنگهای مال مشهد مقدسه. حالا اسم مکانو نمیخوام ببرم، ولی تلاوایات با هفت سند اومده، قبلنا واسهتون گفتم با هفت سند. وقتی از طریق مرو امام رضا علیه السلام اومد بین الجبلین و دستور داد دو تا از این قابلمه هم واسه ما درست، بعد از ظرف سنگی یا دیگ سنگی یا شما بگو دیزی سنگی، ادویش کم باشه، چربیش هم کم باشه، یک آبگوشت خوب حزب اللهی درست، یه مرق شرعی، مرقو با حرارت کمتر جوشش بیشتره، صرفه‌جویی در انرژی هم میشه، بعد اینو باید درست نگه بداری که زود ترک نزنه، یعنی یه مدل خاص. بعدش ظرف مؤمنا چدنیه، بعد ظرف مسیه که سالی دوبار قلعه اندود بشه، فلز قلعه اندود بشه، ظروف مسی. بعد دیگه ظروف های دیگه هست مؤمنا، مثل چینی، مثل شیشه‌ای یا پرکس.
منظور از قلع اندود چیست؟
بله؟
قلع اندود
فلز، فلز، این اسمی فلز سفید رنگ، مثل مسک که فلز روش قلع اندود میکنه، مثل مسک صورتی رنگ، این هست مؤمن ها. و اپسید که بشه رنگش مایل به سبز میشه، سمیه. ازا تو ظرف مسی نباید ترشی باشه، نباید رب به گوجه باشه، اینا باشه مسمومیت میگیره. ازا سالی دو بار باید قلعندود باشه. اینم مؤمنا یک کلمه گفتیم. حالا چرا اینه گفتیم؟ به خاطر اینکه طبق بر علیکم السلام خوش آمد، همچنین غذاهای جامعه به نوع فست فودها، سوسیس کالباسها و به نوع مایع کنسروها که مخلوط از مایع و جامد، کمپوتها، و مانند اینها غذاهای صنعتی، اینها باید اجتناب بشه. پس از ظروف آلومینیومی، سربی، پلاستیکی، ملامین، تفلونی و احتیاطاً سرامیکی باید اجتناب بشه، عوامل سرطانزاست. غذاهای صنعتی، همچنین سوسیس کالباس، همبرگر و فست‌فودهای مختلف مصرف نشه، آسانس‌های شیمیایی هم که قبلا گفتیم مصرف نشه. طبق بررسی های انجام شده سالانه در کشور افزون بر 100,000 نفر مبتلا به سرطان میشن. اینا مورد های جدید ها، یعنی علاوه بر قبلی ها که مبتلا به سرطان شدن، تعدادی هر سال هم اینقدر مبتلا به سرطان میشن، یعنی تعداد سرطانی ها میره بالا. گرفتین چی شد آقا؟ مرگ های ناشی از سرطان در ایران سالانه از مجموع قبل و بعد 50,000 نفر مرگ های ناشی از سرطان هر ساله، بیش از 50,000 نفر گزارش شد. با اینکه بعضی از اینایی که مرحوم شدن از سالهای قبل سرطان داشتن، نه جزبه دسته جدید سرطانی ها باشن، چون همه سرطان ها که بدخیم نیست که بلافاصله بعد یکی دو ماه طرف رو بکشه، گاهی چند سال طرف باش درگیر، دست پنجه نرم میکنه. علیکم السلام. بر اساس یافته های علمی تو بحث اونکولوژی یا سرطان شناسی همیشه 40% از سرطان ها قابل پیشگیریه. قابل چیه؟ پیشگیریه، یعنی بحث وقایتون. یادتونه قبلا گفتم طب المعصومین، طب المعصومین رو 4 ستون استواره. قبلا گفتم یکیش چی بود؟ الحمیتو، یعنی پرهیز صحیح، پرهیز صحیح، پرهیز صحیح. دوم چی بود مؤمنا؟ الوقایتو، یعنی پیشگیری صحیح. سومی چی بود عمو جان؟ العلاجو، درمان صحیح به موقع، گرچه احتمال برگشت بیماری هست. چهارم الشفاء، و درمان به گونه ای که احتمال برگشت بیماری نیست. حالا حرفا ببینید، من دارم کجا رو میگم؟ دارم بقایه رو میگم، الان دارم ستون توضیح میدم. بر اساس یافته های علمی 40% سرطان ها قابل پیشگیری هست و حدود 60% سرطان ها قابل درمانه. ببینید دارم این بعدیه میگم، گرچه از بیماری های، گرچه غالبا سرطان از بیماری های صعب العلاجه، درمانش مشکله، اما محال نی. 40% از سرطان ها قابل پیشگیریه، 60% از سرطان ها قابل چیه؟ درمانه. توجه، موفقیت درمان در سرطان های مختلف متفاوته. موفقیت درمان در سرطان های مختلف متفاوته، به طوری که همکنون موفقیت ما در ایران در درمان سرطان سینه و پستان بیش از 90%. یعنی اگر خانوما به موقع سالی 2 بار ماموگرافی برن، مخصوصا وقتی که سنشون بالای 35 ساله، و این متخصص زنان که خانومه تشخیص به موقع بده، هم میتونه پیشگیری کنه، هم میتونه در همون زمان اولیه که فرصت طلاییه درمان به موقع و به جا انجام بده، قبل از اینکه سرطان فراگیر بشه، بدخیم بشه و بخواد دست اندازی کنه به بافت‌های مجاور خود و بافت‌های مجاور رو هم تکثیر کنه. همکنون موفقیت ما در ایران اسلامی در درمان سرطان سینه و پستان بیش از 90% در صورتی که تشخیص به موقع باشه.
پروستات چطوری؟ چون اطلاع خیلی زیاده.
بله همونجا؟
پروستات.
بله. بله. اونجا هم موفقیت داری؟ مال پیشگیری از سرطان پروستات؟
بله.
در پیشگیری از سرطان پروستات ما مردان.
بله.
برای پیشگیریش 2 تا کلمه. زنجفیل با غذا بخوره؟ انار رسیده بعد غذا. تم شد. 11 چیز که برای تورم پروستات بده، اونا رو باید ترک کنه دیگه. اون کاغذ ها رو نگاه کنه.
که بیش از 90% در صورتی که چی؟
در صورتی که تشخیص به موقع باشه، چون گاهی شخص نمیدونه که مریضه، گاهی میدونه مریضه اما مراجعه نمی کنه برای درمان، مراجعه نمی کنه. با اینکه بهترین ابزار پزشکی، بهترین متخصصین، بهترین بودجه سلامت هم باشه، اما اگر مریض ندونه که مریضه یا خودش نخواد مراجعه کنه، درمان تحقق پیدا نمی کنه. پس مریض باید بدونه که بیماره و بخواد که خوب شه، هرچه سریعتر مراجعه کنه درمان راحت تره. چرا؟ چون اینجا بحث چیه؟ بحث زمانه. زمان یک فرصت طلاییه، زمان اولیه فرصت طلاییه برای تشخیص به موقع و درمان زود هنگام، قبل از اینکه این بافت سرطانی مخصوص به بافتای مجاور آسیب بزنه، مثلا به بافت ریه، مثلا به معده، مثلا به کبد، مثلا به طحال. چون وقتی به جای دیگه دست اندازی کنه درمان خیلی مشکل تر میشه و زجر بیمارم بیشتر میشه. گاهی مؤمنان علاوه بر بدخوری مثل فست فودها، غذاهای صنعتی، بیعاری هم هست، یعنی شکم رو پر میکنه این حیوان، بعد جفتک وارو میزنه بازم این حیوان. اینه میگیم بیعار ولنگار، هم به خودش آسیب میزنه هم به دیگران. یعنی چی آجاقا؟ نفهمیدم. یعنی یه بار بعضی تصادفات نابهنگام، مقصر نیست، تقلی به توقی خورده، این طفلک نفله شده، مرحوم شد، خدا رحمتش. اما یه بار دیگه نه، خوشی زده زیر دلش، به بدخوری یا به حروم خوری، مثلا حشیش کشیده، بنگ و چرس و ماری جوانا اینا، بعد مست لایعقل حالا ماده پشت فرمونش زیر راهندگی میکنه، هم به خودش آسیب میزنه، هم به ماشینش، هم به مردم پیاده، هم به ماشین سوارای دیگه، چه میخواد داخل شهر باشه چه خارج شهر باشه. دیدی گاهی آدم غذا میخوره نه اینکه کار صحیح کنه، بلکه الباتگری کنه، بیعاری و ولنگاری کنه. اینجا هم به خودش آسیب میزنه هم به دیگران. این هم یکی از آسیبای اجتماعی ها. حالا تو بحث تصادفات، مثلا در 9 ماهه سال 1395 هجری شمسی بیش از 12,000 نفر در حوادث ترافیکی مرحوم شدن. از این تعداد 27% در مسائل ترافیکی داخل شهری بوده، 73% مسائل حوادث جاده‌ای بوده، خارج شهری بوده. بحثای طبیعی عادی مطرح نکنم، ما الان داریم بحث پزشکی و اخلاق میگه. یه بار بحثای طبیعی جاده‌ای، یه مرتبه لاستیک جلو پنچر میشه، فرمون از دستش خارج میشه، نمیدونم زمین لغزنده است، فرمون از دستش خارج میشه میره تو خاکی میپیچه، ماشین چپ میکنه خودش رم میده و مانند اینا. نه، حرف سر چیه؟ حرف سر اینه که یه شکم سیر غذا خورده، غذا هم فست فود یا صنعتی خورده، خواب کافی هم نداشته، سرعت مجاز هم نمیره، سبقت غیر مجاز هم میگیره، حالا این شکم پرکن داره و بیاره سر به هوا، هم به خودش آسیب میزنه، هم به وسیله نقلیش، هم به وسیله نقلیه طرف مقابل و سرنشینای خودش و سرنشینای طرف مقابل. اینجا جاهل مقصره، گرچه در بعضی مواقع چیه؟ عامل مقصره، یعنی عامد عمدن. یه بار دیگه جاهل مقصره، هر دو صورت عقاب میشه. گفتن چی گفتن؟ به مقصر حق بیمه میدن؟ کسی که عامد مقصره ثواب شهید بهش میدن؟ عامد مقصره، نه قانون شهری رعایت کرده، نه قانون مملکتی رعایت کرده، نه سرعت مطمئنه رفته، نه سبقت بجا داشته، سبقتش هم بی جاست. بعدم یه شکم سیر خورده، خواب کافی هم نداشته، حالا اگه از اون کوفته زهر ماری هم خورده باشه، جام شراب خورده باشه، من با چه از ساعتشیش ماری جوانه بود، خب اینو چه غلط ها بر رانندگی. پس ببینید گاهی آسیب به خود و به دیگران یک سرسوزنش به خورد و خوراک حرام یا خورد و خوراک بد برمیگرده، یک سر دیگهش برمیگرده به رفتارهای منفی، مخصوصا رفتارهای پرخطر، یعنی خوردن حرام. درست شد مؤمنان؟ بعضی از اینایی که میمیرن ایتاری هم، بعضی هاشون البته، بعضی هاشون، اونا دیگه به ما ربطی نداره، مربوط به پلیس آگاهی و راهبر و مانند دعوه، دیگه به ما ربطی نداره. ما داشتیم یه بحث پزشکی و اخلاقی میکردیم. یکی دیگه از رفتارهای منفی در این زمینه چیه؟ آدم غذا و آش آمیدنی که میخوره، آدم های عاقل که پیرو ولایت حقا، غذا و آش آمیدنی حلال طاهر طیب که میخورن بدنشون سالم باشه، این سلولهای پوستیشون هم چی باشه؟ سالم باشه. اما اگر رفتارش منفی باشه، مثلا اگر خدا روزید کرد شما عقلای پیرو ولایت حقه، مثلا عسل یمن میخورید، عسل یمن مثلا فرض کنید که ارده مایع مخلوط با عسل یمن میخورید، برای اینکه سلول های بنیادی پوستت فعال بشه، سلول های جدید جایگزین سلول های مرده بشه. چرا؟ زیرا هر انسانی در 24 ساعت، در 24 ساعت 50 میلیون سلول مرده از بدنش، یعنی از پوست بدنش ریزش می کنه. خوب گرفتین چی شد؟ می دونی رفتار منفی از کجا شروع میشه؟ رفتار منفی به کپیرایت کورکورانه از غرب و شرق شروع میشه. به این که در این مباحثه ما میاد با پودر و روغن‌های شیمیایی سطح پوستشو آرایش‌های مردانه یا زنانه میده، با انواع پودرها و پمادهای شیمیایی. گرفتی چی گفتم عمو جان؟ آرایش مردانه و زنانه هم اینه که مسخره‌بازی کرد به کپی از قرب و شرق، باعث میشه که جلو این ریزش طبیعی سلولی گرفته بشه. لذا پوست چنین افرادی تراوت لازم رو نداره. به اصطلاح علمی میگیم عجب پوست خسته ای داره، به اصطلاح علمی تخصصی پوست و مو میگیم عجب پوست خسته ای داره. اینم یه گوشه بنویسه. حدود 50 میلیون سلول پوستی روزانه به طور طبیعی فرو می ریزند. آرایش با مواد آرایشی شیمیایی مانع این ریزش سلولی می شود. لذا چهره خسته به این فرد می دهد، به این فرد یا افراد که با مواد شیمیایی آرایش می کنند. خواستم یکی از خیانت های غرب و شرق رو تصور کنیم در جهان معاصر، افراد رو خسته نشون میده. کی خسته است؟ بگو دشمن. به شرطی که در مدار ولایت حق باشی، طبیعی عمل کن. ولی دشمن رو میخوام بگم با فرهنگ سازی افراد رو خسته نشون میده. میدونی وقتی احساس خستگی کنی ترک وظیفه میکنی، یه حوصله نداری، وظیفه تو یا از ریشه انجام نمیدی یا نیمه و ناقص رها به اتمام نمیرسی. دشمن از خداشه که من و تو یا وظیفه انجام ندیم یا وظیفه رو ناقص رها کنیم. شما چی فهمیدید؟
من که وایز ضد آفتاب هم میکنم.
آفرین. بذار اینجا ذکر خیر کردم. روغن کنجد گیاهی قوی تر از پمادهای اف ضد آفتاب، ضد آفتاب سوختگی، چه 40 چه 80 چه 120. این کرم های ضد آفتاب طول عمر مفیدش 2 ساعته، از ضخامت رو پوستش باید 1 میلیمتر باشه تا اشعه ماوراء بنفش اثر نکنه. اگر ضخامتش کمتر از 1 میلیمتر باشه و یا بیش از 2 ساعت رو بدن باشه او خاصیت نداره، یعنی مانع از اشعه ماوراء بنفش نیست. و حال اینکه اینجا عرضه مایع یزد مخلوط با عسل گوند میخوری، حلالا طاهرا طیبا، قربون چه آدم احسان دارم، دهن سمسم هم میخوری هم میخوایی میده، مثلا شالیزار برنج کنار دریای مازندران و گرگان و گیلان، شالیزار برنج میخوایی آفتاب سوخته نشی، از تو کله زاری تو شالیزار. بله روغن کنجد، مخصوصا کنجد روغنی که روی عرده کنجده با او صورت و دستات ماساژ بده، بعد بیا تو آفتاب کار
نمیشه.
چرا نشه؟
دستش پاش تو گله، دستش گله
پاش پوتین میپوشه تا بالای زانو.
نمیشه تا ساخت گل مگه میشه؟
آره میشه، آره میشه. من اصلا میگم قصه نه،
تا شما کلا بزرگ بندی رو افتاد میگیری.
آره کلا حسیدی میذاری زیرش هم پاچه نخی. چرا نشه؟ میشه. اینا پول خرج کنم، اونم هم برنج ماشاءالله میشه جونت شمالی اصلا گرونه دیگه برنج میفروشی میشه جان. حالا آستان اشرفیه و فریدون کنار اینا و یعنی برنجای درشت ما رشتن چه حالی با دوما. بسیار خوب، خب 4 تا کلا حسیری بخر، چند تا پارچه نخی یا پارچه کتانی زیر این کلا حسیری با خودت بدوز، بذار سر قبراق، نه اینقدر سرت عرق میکنه که عرق جوش بزن، نه اینکه آفتاب سوخته میشه، باستاب نورم گرفتی چیکار کردی همه جون؟ روغن کنجد زد. تو نباید کمتر از کسایی باشی که تو آبخیزداری کار میکنن یا تو پرورش ماهی کار میکنن. چرا مثل عهد بوق شلوارت تا میدی تا بالای زانو چلاپ چلاپ تو گلا را میری؟ این همه پوتین پلاستیکیه. جوراب نخی بپوش، این شلوار زیرت هم بکن تو جوراب نخی، پات کن تو پوتین، پوتینا تا بالای زانوه، یا مثل لباس های آبخیزداری برای پرورش ماهی، لباس یکسره است. یعنی مثل اینکه کفش داشته باشی، از این کفش های راحتی رو فرش اینجوری تو پات میکنی، این بالاش هم دوتا بند داره، تو همینجا میاد شالیزار برنج اینقدر تو آب میره، شالیزار برنج مومنم تا نصف ساق پات میری تو آب. حرفم گوش کردن چی میگم؟ چرا تو گلمالی میکنی؟ ببین اینه میپوشی عمو جون، پاتم تو پوتینه، کار کن. دستکش نخی پوشیدی؟ یه دستکش مشعمه میشه ابنا کمتری؟ یه دستکش نخی میپوشی؟ دستکش بنایی روش تا اینجا. حالا شایزا کار مثل ناموست هم بقرد، چقدر میگه پولش میشه؟ چند سال میره؟ ببخشین شما رو دوست دارم، شما لیا یه چیزی گفتم، همین زمین و باغ ندارم، علمشو دارم، زمین و باغشو ندارم.
واقعا شما با استادی
توضیح دارم.
خدا الان دستگاه شده مشکلاتی نداره، خود دستگاه هست که میکاره همه دستگاه.
آره آره، که قربونه بچه جادیه و حزب اللهیه، نشان میکارن، زعفران میکارن، سیب زمینی در میارن. خب این وقتی که وز خوبه قربونت برم، نه اینکه مثلا یه شمالی دو هکتار داره کمباین داری؟ نه نداره دستگاه نشاده باز نداره. حالا تو وامه کود و سم و اینا موندی، جنست هم که دور دستت مونده، دولت ملت شریف خرید نمیکنه، خراب هم که شد سرما همه آچه خاکی به سر، هم واما رو پاس نکردی، هم زحمتت هدر هم بیدی، دستگاه نشان نداری، کامباین هم نداری، حالا پول داری اجاره کنی روزی چند میلیونه دیگه. این موسیقی کسی خوبه که 10 هکتار داره، به 2 ساعت کامباین هم 10 هکتار به درام نراید نشونم، من دارم حکم قالبیه میگم، حکم پول داره رو نمیگم، یه چیزی گفتم دیگه، ناراحت نشین، بحث علمی. حالا میخوام حکم عام بگم که اگر کسی هم 100 متر زمین داره، بخواد خشکی پوست دست نگیره، ترک خوردگی پا نگیره، اگزما نگیره، آفتاب سوختگی نگیره، میگم عزیز من تو اینا پول خرج میکنی، یه دستکش نخی داشته باشی، یه جوراب نخی داشته باشی، یه پوتین داشته باشی، یک لباس سر تا سری آبخیزداری، خیلی قشنگه، خیلی هم راحته، چه اشکال داره همون؟ یه آسونی، حتی گلشلا در اومدی اونجا آب میکشی، اونم آبه. حالا شما تو شالیزارات زرنگ باش، فقط برنج نکن، هم برنج کاشتی، هم اردک و مرغابی و اینا، هم ماهی و چند محصول از این زمین بردار، حتی بلدرچی نماند و یه برنج کاشته، بخواه نگاه کنه برنجش که برس اشتباه همون، نه ارزش افزوده بیار، گرفتی چی میگم؟ این علف هرزه ها رو این بلدرچی ملدرچی ها میخورن به نفع تو هم هست، بگیرم باید بری باید دست بکن، مرغابی بذار بشه اینجوری مثل شخم میزن، شخم طبیعی، بله همون شخم طبیعی، تمام این موجوداتی که اسپردن ببینید چرا پول سم شیمیایی بدیم، همه اینا کود طبیعی داره، حرفامو خیلی دقت کنم، نمیخواد پول کمپوست بدیم، این کودای جدیده همش طبیعیه، این کشاورزیه طبیعی ارگانیک با کمترین هزینه، بیشترین بهره‌وری و سود برای شما کشاورز مؤمن. بازم میتونی بیشتر زرنگ باشی، این کفش دوزک برداری تکثیر کن، بعد تو مزرعه و باغت بکن، حال شطه ها رو بگیری، هرچی شطه هم میخورم، لازمی سم بزنی که درصدش زیاده یا کمه که گیاهت کم محصول بده یا بسوزه یا این سموم تو ریت بره یا ریه دیگران بره، یه چقدر آسونه، یک کم علم بیولوژیک، یک کم علم کشاورزی، یک کم علم مهندسی کشاورزی، یک کم مؤمنا حرف من گوش نکنید، این که آیت الله شهید سید عبدالحسین دستقی به شیرازی میفرماید از هر علمی مشتی بردار، در فهم فقه شیعه تو رو کمک میکنه. فقه شیعه بناش بر چیه؟ افعال عباده، اعمال مردم. میخوام ما هم یکی از مردم، میخوام عملام سنجیده باشه، درست باشه، در کمترین زمان بیشترین بازدهی و بهره‌وری صحیح داشته باشه. دیدی مؤمن از هر علمی یه مشتی بردار. یعنی دارم توصیه میکنم به این فرمایش آیت الله شهید دستگاهی به شیرازی عمل کن. خب این تیکه معنی شد مؤمن. مطلب بعدی
کاخ که دون آباد یک
بله
دون برای دقیق گردو ساقه
بله اونا کرم ساقه خاره
بعد قابل رویت هم نیست
آره.
اما داری نابود میکنه.
آره اینجا باید چیکار کنیم؟ باید به این فرمایش امام صادق علیه السلام عمل کنیم. به حضرت امام صادق من جواب سوال میدم که حضرت امام صادق علیه السلام فرمودن اگر دوست داریم این درختی که قرص میکنی در زمین کرم سابقا او رو نگیره، به این کاری که حضرت عیسی علیه السلام انجام میداد انجام بدید. و اون این قبل از اینکه یک گیاهی رو قرص در زمین کنی، ریشه این گیاه رو اول آب بگیر، روش آب بریز، خیسش کن، بعد بکار. حالا به صورت نشامو خواهی بکاری یا به صورت مباحث خود درخت کاری، حالا این تو بحث درخت. پس این ریشه درخت رو آب بگیر، بعد قرصش کن تو زمین بکار. دیگه این درخت کرم ساقه خار نمیاد تو ساقه روش کنه، این ساقه بشکنه بیافته میوه هم که یخت. هم یک کلام اکثر مردم این کار نمی کنه. نیچ که آقا همجید نهال ها رو آورده روز درخت کاری، نهال کاری، این همه زحمت میکشن و بودجه چاله چوله هم کندن، بعد این همجور میکارن. من بارها دیدم این همجور میکارن، دورش هم خاک میریزن، بعد با پاش هم اینجوری صرف میکنن، بعد آب میریزن. اشتباه عملی دیدی کجاست؟ حرفا میگون نکنید فرمایش امام صادق که میگه عمل حضرت عیسی علیه السلام ایتر بزن. میگم رفتارمون با خودمون یا با دیگر یا با طبیعت منفی نباشه. چون سوال کردی جواب دادم. تا حالا تقیه میکرد
خوشستان برطرف کشون
بله دیگه نمیگذاره دیگه این درخت کرم سابقا. خیلی چیزا همجوره ها قدیم این مسخره بازی ها نبودی مرد و پسرها بیان سرطان و پرستان هده اطفال چی؟ چون تو غذاهای آب گوشتیشون یا خورشتیشون زنجفیل بود، بعد غذاشون یه انار میخوردن مثلا یا یه قاشق مرغ بخوری رو به انار میخورد، نه فشار خون داشتن نه سرطان پروستات. حالا این هم از خوازی زیاد شد. لذا میخوام این وقایه رو بگم. چقدر آسونه وقایه پیشگیری، اینو باید هی سینه به سینه بگیم، به بقیه افرادم بگیم. این هم مؤمن ها مال این مطلب.
خب کفش دوزک و چجوری باز پرورش میدیم؟
آره آره اینو دیگه باید میریم میشه جهاد دانشگاهی تکثیر میشه. اما مثل زنبورداری که تکثیر میکنه میتونی صادرات جهانی داشته باشه.
مثل تمام گیان مناسب
بله بله زد شته است. آقا شته رو درخت ها میشینه رو گیاه و گیاهت میزنه میسوزونه، اول گلاش میریزه. عجب باید گلاش به بال بشینه دیگه که بشه ابتدای میوه. یا اما اول همه گلا رید، اول شتا این شیره پرورده رو خوردن، نگذاشتن به این گلا میوه برسه. بعد هم این شاخه های نازکت خوش شد، یکی از ظاهر شته میخواد حال بگیره. شما با کفش دوزک حال شته رو بگیره، نمیخواد سم شیمیایی بپاشی، چون خوراک کفش دوزک شتا کیف هم داره دعای خیرت هم میکنه. مال کرم ساقه خانم از قبل چیکار کن؟ پیشگیری کن دیگه، نگفتم وقایه با این روایه حتما به بقیه بگین چه پولا خرج میکنن.
سند این روایت هم تو ذهنتون هست؟
این سند رو من توی کتاب طب رسول المصطفی جلد یک، چهار جلد، حالا بقیه سنده یادم نمیاد، چند تا سند داره مثلا فهمیدی مؤمنا چند تا سند داره. حالا یه چیز دیگه میخوام بگم، بعضی خصوصیت های اخلاقی به نظر ابتدایی و سطحی نگری میگیم ای آقا عجب شیخیه، چرا اینجوری بگه ما رو ناراحت کنه، اوقاتمون رو تلخ کنه. میگیم بابا جان دقت ثانوی کن، این بصیرت هم به کار بنداز، حواست جمع کن، میبینی همش خیر خودت و جامعه است، لازم نیست بهت بر بخوره گوینده. حالا میخوام چند تا از اینا رو بستون مثال بزنم، هم مثال های پزشکی جسمانی یکم گفتم، هم یکم مثال های مربوط به درون. اینا به دردتون میخواد؟ بله همینه بگم دیگه، مثل فردا نمونه یادداشت بفرمایید. برخی خصوصیت های اخلاقی که به نظر ابتدایی و سطحی نگری میگیم بابا این خصوصیت یا خصوصیات اخلاقی منو ناراحت کرد، حاج آقا ناراحت کننده است، تو اومدی منو ناراحت کنی یا اومدی مفرح ذات باشی؟ این اشکالی که گرفت. حالا جواب رو خیلی دقت کن، با مثال میخوام جواب بدم. جوابش چیه؟ دونه دونه. مثلا میگیم با حجاب باش، رعایت حجاب اسلامی کن، زن و مرد، پسر و دختر بالغ و بالغه. طرف به نظر ابتدایی و سطحی نگری ناراحت میشه، چرا؟ چون خیال میکنه حجاب شرعی محدودیت می آورد. شما فرهنگ سازی کن، ارتقاء سطح علمی و فرهنگی در جامعه ایجاد کن، با دلایل مختلف براش ثابت کن که رعایت حجاب اسلامی مسئولیت می آورد، مسئولیت می آورد نه محدودیت. یعنی جان و مال و آبروت و رفتارهای مثبتت مسئول و سالم میمونه از گزند افرادی که فی قلوبهم مرضان فزادهم الله مرضان، از اون افراد دیگه آسیب نمیبینی. پس حجاب اسلامی مسئولیت میاره نه محدودیت. اما او به نظر ابتدایی و سطحی نگریش ناراحت میشد، میگفت با حجاب باشن برام سخته چون حاجی محدود میشه. نه محدودیت نیست، عین آزادی و آزادگی، چون مسئولیت میاد. الان شما لباس پوشیدی محدودیته؟ این مسئولیت از سرما و گرماست، مسئولیت از اگزمای پوستیه، مسئولیت از ضربه است و و و. این که تو هوای سرد یا گرم کلا میپوشی یا عمامه یا سر کار کلای محافظ مهندسی میگذاری یا تو جبهه کلاه سربازی ممانند او، این محدودیته؟ این مسئولیته که آسیب نبینی، سلولای خاکستری مغز طول عمرشون مفید باشه، زود نمیرن، ضربه نخوری، آسیب نبینی، اینجوری همش مسئولیت. دوم مثال دیگه ببینید عموجا، این که مردها پسرها با غیرت باشن، این که زن و مرد و پسر و دختر با عفت باشن، به نظر ابتدایی و سطحی نگری ناراحت کننده است برای بعضی افراد، ولی به دقت ثانوی و بصیرت و تحلیل عقلی و علمی درست، غیرت و عفت، در غیرت حفاظت است نه زندان، حفاظت حفاظت. یعنی یه مرد با غیرت، یه پسر با غیرت میدونه که ناموسش و ناموس دیگران ارزشمندند، حفظ این ارزش میکنه، نه اینکه این ناموس خودش و ناموس دیگران رو یله و رها کنن، این زباله‌ای که به یک کناری بیاندازن یا تو سطل زباله. نه، شیء با ارزش رو حفظ میکنن، محافظ میگذارن، مثل جواهرات و شمشای طلایی که پشتوانه اسکناس یه مملکتیه. زنان سالم، مادران سالم، اینا ذخایر کشورن، استمرار نسل کشور به نوع ذریه طیبه در دست ایناست. 80% زمان عمر هر فردی در دامن مادره تا پایان 11 سالگی. مادر بودن و مادر سالم داشتن و حفظ مادران سالم و زنان سالم، این حفاظت، این زندان نیست، تکسلولی نیست. تو بحث عفت زن و مرد، پسر و دختر، شوهران و همسران، تو بحث عفت، رعایت عفت یعنی رعایت پاک دامنی. پاکه، پاکم زیست میکنه، زندگی پاکم داره، سنت پاک زیستن رو در عمل به دیگران هم نشون میده. عفت پاک دامنیه، به معنای خجالتی بودن نیست. او به نظر ابتدایی و سطحی خیال میکنه آدم خجالتیه، خیال میکنه یه بیماری روانیه، از 409 بیماری روانی. چهارم مثلا خمس مال پرداختن، خمس مال پرداختن، مثلا حج واجب رفتن، خدا آل سعود رو لعنت کنه، عذابشون رو زیاد کنه، که شیعه و سنی اذیت میکنن. آل سعود آل یهود هم برای خوشنودی اسرائیل کار میکنن. آل سعود دشمن عرب و عجم هم. آل سعود دشمن شیعه و سنی هم. عمل آل سعود اینو نشون میده. حالا تو روایات اهل بیت عصمت و طهاره، از شیعه و اهل تسنن، تو بحث مناسک حج، تو بحث خمس، آیه قرآن ان لله خمسه وللرسول ولذی القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل. حالا کسی که پرداخت خمس مال میکنه، کسی که حج واجب میره، کسی که علاوه بر زیارت رسول الله در مدینه منوره و زیارت امام صادق، امام باقر، امام سجاد، امام حسن مجتبی و حضرت زهرا سلام الله علیهم اجمعین در مدینه منوره میره، زیارت کربلا هم میاد، عتبات عالیات هم میاد، اینا تو روایات داریم. میگه این کارهای خوبی که انجام میدین نه تنها به دید ابتدایی میگی حاجی ناراحتم کرد پولم کم شد، نه، تو روایات میگه خدا وسعت رزق میده. میگه بعضی ها خیال میکنن در آخر زمان که مکه برند یا کربلا برند یا خمس مال بدن داراییشون کم میشه، و حال این که خدا وسعت رزق میده. پس این واجبات رو انجام دادن، در کربلا رفتن واجب اخلاقیه، پولدارا سالی دوبار، فقرا سالی یک بار برن کربلا، روایات داره. میگه وسعت رزق میاره. مثل مردمی که سطحی نگرن و نظر ابتدایی دارن، میگن پولمون کم میشه لذا ناراحتمون کردی حاجی. میگیم سطحی نگر نباش، دقت ثانوی کن، تحقیق در ادله شرعیه کن، از علمای صالحتون سوال کنید، فسألو اهل الذکر، از خود چهارده معصوم بپرسی همشون. پس خمس مال پرداختن، حج واجب رفتن، زیارت پیغمبر حضرت زهرا امامای معصوم تو شهر مدینه رفتن، زیارت عتبات عالیات مخصوصا زیارت امام حسین در کربلا رفتن، وسعت رزق می آورد. نه کسری سرمایه، نه کسری سرمایه، بلکه افزایش سرمایه هست و سود حاصل از سرمایه. یعنی سرمایه تو به جا خرج کردی و به موقع، لذا ارزش افزوده داره. تو رزاق که نیستی، رزاق خداست. خدا از طریق معصوم میگه این کار کن، بگو چش، خدا رزاقه، تو که رزاق نیستی. هم پنجم، مثلا زکات مال، مثلا زکات مال، زکات قلات اربع، زکات انعام ثلاثه، زکات فطره، زکوات مستحبه مثل صدقات مستحبی، به نظر ابتدایی و سطحی نگری طرف میگه حاج آقا منو ناراحت کردی، حاج آقا هر کی دست بده داشت پول مال انفاق کرد خودش گدا شد. اینا چیزایی که مردم میگن بعضیش، جوابش چیه؟ به روایات ادله که مراجعه میکنید، میبینیم که زکات علم، زکات علم، نشره، نشر علم. چرا؟ چون یه قانون کلی داره. قانون کلی چیه؟ لکل شیئن زکاتون. زکات به معنای رشد و نموه. حالا لکل شیئن زکاتون، زکات العلم نشره، نشر علم و یقینا، نه فرضی نظری ها، علم و یقین. دیگه چی مؤمنا؟ مثلا زکات عقل، تو روایات شیعه میگه چیه؟ تحمل جهال. این زکات عقلت، عقل میخوایی در ارتباط با رئیس العقلا باشی که معصوم علیه السلامه، بله بله، میخوام عقل بالفعل باشه، به من میگه گناه عمدی نه، چون گناه عمدی و خطای عمدی نشونه چیه؟ نشونه ناقص العقلیه. اینا روایت. بعد میگه در ارتباطات اجتماعی با فامیل، با زن و بچه، با همسایه، با همکارا، هر شغل شریفی هستی، اگر مثلا چند تا بودن که نابخرد بودن، مثل تخت پاک کنه، هیچ سر ماجی کنه، از چیزایی که باشت دستمال، اگر چند تا نابخرد بودن، یعنی جهال، جهل ضد عقل، اگر چند تا بیعقل بودن، تو با جهال باید چگونه رفتار کنی؟ آستانه تحمل و صبرت باید بالا باشه. زود نباید از کوره در بری، بی حاصله بشی، دست بیعقل بشی، دهن به دهن بشی، کل کل کنی. زکات عقلت چی عمو جون؟ تحمل جهال. خیلی این مهم، ما یادگاری گفتم تو ذهنتون باش، خیلی این مهم. تحقیقات زمان بره، پژوهش زمان بره، تربیت خود و دیگران زمان بره. پس باید آستانه تحملت بالا بشه، صبر به جا. مثلا زکات بدن، تو روایاتش یه چی میفرماید؟ روزه شرعی، زکات الابدانه از صیام، روزه شرعی قیدش بیار، نه روزه پزشکی رو سمن بگیری، روزه شرعی. زکات الابدانه از صیام، زکات وضو قبلا هم گفتم، مثل اون دعای مخصوصیه که بعد از وضو میخونیم، که 9 تا سند در کتب شیعه داره. اللهم اني اسالك تمام الوضوء وتمام الصلاه وتمام رضوانك والجنه وتمام مغفرتك. این زکات وضو، وقتی وضو شرعی گرفتی بعد از وضو باید اینو بگی. 9 تا سند تو کتب شیعه، 7 تاش تا وقتی که وقت تموم شه، والجنه 2 تا دیگهش و تمام مغفرته. حالا یکی دیگه، مثلا زکات مال، حالا اینجا وسط گفتم، مثلا زکات مال، غلات اربع، انعام ثلاثه، زکات فطره، صدقات مستحبیه، اونم زکات مال. پس به دید شرعی، عقلی، علمی، زکات پرداختش چیه؟ بگو. پرداخت زکات رشد و نموه، به دقت عقلی، به تحقیق علمی. اما به نظر ابتدایی و سطحی نگری خیال میکنه سرمایه پولش کم شد. از این بدتر که خیلی بعضیا به نظر ابتدایی و سطحی نگری ناراحت میشن چیه؟ میگه حاج آقا زیان کردم، خسارت کردم، من که به کد یمین و به عرق جبین و جون کردم، 2-3 شیفته کار کردم، حالا این پول رو بردارم بدم به این فقیر و مسکین و یتیم اینا. این حرفای بعضی ها. جوابش چیه؟ میگیم این زکات، چه واجب زکات، چه مستحبات زکات، اینا خسارت و زیان نیست، اینا رشد و نموه. رشد سطح مالی و رشد تغذیه صحیح و برطرف شدن فاصله زیاد فاحش طبقاتی، فاصله اقشار اجتماعی و هم نزدیک، از بین رفتن سوء تغذیه در اقشار آسیب پذیر اجتماع و ایجاد روحیه سخاوت. سخاوت فرح میاره، شادابی و تراوت باطنی میاره. یعنی خوشمزگیه این غذا و مصرف مالی که میکنی بهتر و بهینه تر میشه. اما اگر فقط دید شخصی، نظر شخصی، مصلحت شخصی، کار به هیچ مصلحت اجتماعی نداره. این غذا خوشمزگی حسی داره اما خوشمزگی روانی نداره. چرا؟ چون همش دست دلش میلرزه از این که دیگری بخواد به غذاش یه ناخونک بزنه، حتی اگر پاره تنش باشه، بچهش باشه، بخواد یه قاشق برداره تق پشت دستش میزن، ای بچه شکم مال بابا رو بخوریم. شوخی نمیم، من تو بعض جلسات خودم یعنی بچه ای که پاره تنشه، همه زحمت میکشن بچهشون به یه جایی برسه، حالا بچه میخواد یه ذره بخوره تق پشت دستشون، این نه امر معروف نه نهی از منکر، این علامت چیه؟ شکم پرستیه و مصلحت شخصی. مثلا این نون خریده خب مصلحت شخصیه، بگم سطحی نگرینه، مثلا نون خریده مؤمنه، این نون یه نگاه میکنه اینجایش که خوب برشته و اینا هست، هیچ سوختگی و خمیری نداره، ایتی که نون میکنه خودش میخواد، اینا که میگن واقعیت داره، شما خندت رو میگیرین. حالا اگر ایوری بر رفتین یک کم دقت کنید، یک کم دقت کنید بعد حرف من متوجه میشه. مثلا چند کیلو میوه خریده، خب میگرده تو میوه و گل گلشو خودش به هم داره بعد بخوره. من که میگم واقعیت داره مامه، ببین وقت این چرا اینجوریه، یه اینجا چون نظرش ابتدایی و سطحی نگریه، نظام ناراحت میشه، اما اگر عقلشو فعال نگه میداشت مثل مؤمنین، عقلشو فعال نگه میداشت، در ارتباط با رئیس الاقلا بود که معصومه و توحید افعالی داشت که خدا رزاقه، درست معادله برعکس میشه، خودش از روی اختیار گل قضا رو، گل میوه رو، گل شیرینی ها در اختیار زن و بچهش میذاره. من میشناسم کسایی که مثلا نون خریده، این کناره نون رو میخوره، سوختگی های نون رو همه رو میگیره، نون تمیز میذاره جلو زن و بچه. خودم دیدم، قیامت حساب کتابه. گل قضا رو میده به زن و بچه، میوه که خریده گل میوه رو میده زن و بچهش بخورن، اگر یه میوه یه جاش یه کخی داره اونو میگیره تمیز، قسمت سالمش میخوره. فرق میخوام ببینید چقدر فرق زیاده. این که شخص نخلستانها باغها آبار علی شیعه اصلا نمیدونه، مکه و مدینه، مخصوصا مدینه، بعد هنوز عرقش خوش نشده، وقف ایتام، وقف فقرا، وقف مساکین، خودش گوش بگیره کباب کنه بذاره تو دهن یتیم و فقیر، خودش نون جو سبوسدار بخوره، یه شکم سیرم نخوره مثل پیغمبر اکرم، فرق میخوام بگم. اقلای بالفعل مثل کریم با شرافت هم، یعنی مثل چهارده معصوم، نه تنها انفاق دارن بلکه ایثار دارن، چون کریم من اولاد کرام. پس خلاصه مباحثه گم نکنید، یک کلمه آخرش مونده و این گریه کردنه، شماره 6. مثلا گریه کردن، این به نظر ابتدایی و سطحی ناراحت کننده است برای کسانی که دیدشون مادیه و هرزگریه، علکی خوش علافم، حاجی نگو گریه هم گره، بزم ما رو تلخ کردی، من ناراحت کرد. جوابش چیه مؤمنا؟ بنویسیم. گریه کردن اقسامی دارد، گاهی گریه کردن از رنج، گاهی گریه کردن از عذاب، گاهی گریه کردن به خاطر مبتلا شدن به بیماری دلنازکیه، یعنی کمخونی شدیده، فشارخونش هم پایینه، استرابش هم بالاست، حالا بیماری دلنازکی داره. گاهی گریه کردن بر مظلومیت معصومینه، گاهی گریه کردن به خاطر توبه و انابت، گاهی گریه کردن به خاطر خوف و خشیت از خداست. اونایی که اول شمردن اون گریه کننده ها و گریه کردن ها ناراحت کننده واقعیه، گریه از رنج، از عذاب، از دلنازکی. اما اینکه گریه کنم به خاطر توبه نصوح و انابه بسیار کار مثبتیه، فرح بخشه، از گنداب فساد گناهان نجات پیدا میکنم. این که گریه کنم از خوف خدا و خشیت الهی که در محضر بزرگی خطاهای عمدی و گناهای عمدی کردم، این مفرح ذاته، چون منو از نفوس بد نفس اماره و حدیث نفس بیرون میاره، تو نفوس خوب قرار میده که فرح بخشه، منو در نفس لوامه و نفس مطمئنه قرار میده. این که گریه میکنم بر مظلومیت مظلومین عالم، گل سرسبد این مظلومین 14 معصومند رسول الله و حضرت زهرا و 12 امام معصوم، این فرح بخشه، لذت بخشه. این منو آشنا میکنه به دوست واقعی و به من و به من قدرت تشخیص صحیح میده که دشمن واقعیت کیان، ظالمین عالم کیان، و به من تحلیل درست میده که در زندگی شخصی و اجتماعی با تحلیل درست و بصیرت کامل معاشی کنم، این فرح بخشه. چرا؟ چون راه انسانی و اسلامی رو طی میکنم، نه راه حیوانی و بل هم اول. گریه بر مظلومیت معصوم خیلی فواید داره. حالا فائده مادی جسمانیش، عشق چشم در گریه کردن یک پاک کننده قوی سطح کره چشم از انواع باکتری های مضر. گریه طبیعی که می کنی مؤمنان، مخصوصا این خصوصیت های خوبش مثل خوف از خدا و خشیت از خدا و گریه بر مظلومین و انابه داشتن تو بحث توبه نصوح، علاوه بر فواید روانی و رفتاری و اخروی و معنوی، فایده جسمانی برای تو داره. یک پیشگیری، یک وقایه طبیعی از عفونت‌های باکتریایی چشم، یعنی یک وقایه هست از تراخم چشم. لذا تو روایات شیعه داریم وقتی این گریه های خوب انجام دادین مستحبه که اشک تو خشک نکنی. گرفتین چی گفتم؟ این اشکا رو گونات باشه. گریه از خوف و خشیت الهی کردی، گریه بر چهار معصوم مظلوم کردی، گریه از باب توبه انابه کردی، میگه اشک تو خوش نکن، بذار باشه. اینم مؤمنای مختصر گفتم، هنوز چیزای دیگه هم هست. سطح چشمت براق میشه، اثر مجرای چشم باقی میمونه به نوع سلامتی، نمیگذاره سنگ مجرای چشم بگیری، سنگ مجرای اشک چشم بگیری و مانندو. هنوز ادامه دارم، چند تا نقطه بذار. میخوام بگم به اسلام ولایی که عمل کنی دنیا و آخرتت خوبه. اللهم صل علی محمد و آل محمد.